دوازده، روی هم چیدن اهداف، بالا بردن راهبند. شما می توانید همزمان بیش از یک هدف داشته باشید و اجازه دهید که موفقیت یکی مبنایی برای دیگری باشد. هرگاه بر ترس غلبه می کنید یا به مهارتی دست می یابید، پاداشی در انتظار شماست. اغلب قیمت یکی را می پردازید، اما دو پاداش می گیرید. چرا که وقتی در یک حوزه از زندگی خود پیشرفت می کنید، در حوزه دیگر نیز نیرو می گیرید. داستان قفس توپزنی مارک. از آنجا که دوستم مارک که در فصل دو درباره اش حرف زدم، خواندن را دیر شروع کرد، احساس می کرد کارهای زیادی هست که باید انجام دهد. همیشه از آنچه می خواست اتفاق بیفتد وحشت داشتم. با زحمت زیاد هر کاری را که از انجامش لذت می بردم کنار گذاشتم. روس خودم را کشیدم و روی خوانندگی کار کردم. روشم خیلی بد بود و دیدگاهی منطقی و دو تا چهار تا داشتم. عاقبت نتیجه گرفتم. اما وقتی آدم به این شیوه عمل می کند، موفقیت چندانی در انتظارش نیست. وقتی نقش مهمی را در یک تماشاخانه مهم به او پیشنهاد کردند، هم هیجان زده شد و هم ترسید. قبل از اینکه آن نقش را بپذیرم، دچار بحران شدم. در اصل من در آستانه شروع کار حرفه‌ای خودم بودم. گرفتن آن نقش می توانست باعث پیشرفت من شود، اما می ترسیدم. مارک تصمیم گرفت برای مبارزه با اضطراب ناشی از ایفای نقش به جنگ ترس خود از ورزش برود. برای اینکه بفهمید مارک چگونه توانست مشکل را حل کند و بحران را پشت سر بگذارد، باید بدانید که مارک در کودکی هیچ وقت بازیکن خوب بیسبال نبود و اغلب آخرین نفری بود که برای تیم‌های مدرسه انتخاب می‌شد. بازیکن خیلی بدی بودم و همیشه دست پاچه می‌شدم. وقتی یارکشی می‌کردند، من همیشه آخرین نفری بودم که انتخاب می‌شدم. حتی یک سال بچه یه پایش در گچ بود قبل از من برای بازی انتخاب شد. مارک تصمیم گرفت با اقدامی قاطع در زمان حال به جنگ این ترس قدیمی برود. او به اتفاق یکی از دوستانش به یک قفس توپزنی رفت تا بیسبال بازی کند. در پایان روز مارک احساس کرد که اعتماد به نفس و تواناییش افزایش یافته و احساسش درست بود. تجربه بازی در قفس توپزنی بر خوانندگی او هم تأثیر مثبت گذاشت. وقتی اولین بار وارد قفس شد، در واقع توانست دو بار توپ را بزند که برای خودش خیلی تعجب‌آور بود. و بار سومی که وارد قفس شد، توانست از 16 توپ 12 تا را بزند. بار سومی که وارد قفس شدم، فهمیدم که میتوانم بهتر بخوانم. حالا مارک دائما به دنبال تجربه‌های تازه‌ای است. اگر به رستوران برود و پیشخدمت به او پیشنهاد کند که برای باز شدن اشتهایش ماهی مرکب بخورد، قبول می‌کند. حتی با وجود اینکه ممکن است از آن خوشش نیاید. این کار را بیشتر و بیشتر می‌کنم و خودم را وامی دارم کارهایی انجام دهم که قبلا هرگز انجام ندادم. دائما تلاش می‌کنم از محدوده امن و راحت خودم خارج شوم. غذاهایی را که قبلا امتحان نکرده‌ام سفارش می‌دهم، فقط برای اینکه امتحان کرده باشم. چون می‌دانم هر بار که این کار را می‌کنم، خوانندگی‌ام کمی بهتر می‌شود. چون کمی شجاع‌تر می‌شوم. برداشتن محدودیت‌های دوران کودکی. انجام کارهایی که به نظر غیر ممکن می‌رسند، اغلب نوعی به مبارزه طلبیدن محدودیت‌ها و فرامین دوران کودکی است. ما به عقب برمی‌گردیم و محدودیت‌های دوران کودکی را نقض می‌کنیم و قوانین را دوباره می‌نویسیم. باید نترسید از اینکه در آغاز چندان موفقیتی کسب نکنید و خودتان را به خاطر اینکه اساساً چنین جرأتی به خرج داده اید تشویق کنید. به قول دوستم کارول کیف، هر چیزی که ارزش انجام دادن دارد، ارزش انجام دادن دارد. نقطه. یک بار از یانین شنیدم که می گفت چگونه چیزی در ذهن من بود در حالی که نمی دانستم آن را در ذهن دارم. اشاره او به این بود که چگونه وقتی چیزی را می نویسیم و بعد آن را فراموش می کنیم، به شکلی جادویی و زیر آستانه ای اتفاق می افتد. این پدیده یک جنبه منفی و ناخواسته هم دارد. جملاتی منفی مثل از عهده انجام آن بر نمی آیم، به من می خندند، اجازه بده کمک کنم، حتی اگر تحت لوای محبت و مهربانی باشد، فقط به این معناست که آن را کاملا غلط انجام می دهید و شکست خواهی خورد در اعماق روح و روان شما حک می شوند. اینها پیام هایی هستند که در ذهن شما می مانند، هرچند که خودتان از وجود آنها آگاه نیستید. حالا که بزرگ شده اید، می توانید پیام ها را اصلاح کنید. همه ما موانع خاص خودمان را داریم. کاری که برای یک نفر آسان است، چه بسا برای دیگری سخت‌ترین کار دنیا باشد. هالووین گذشته، برای اولین بار در زندگیم یک کدو را خالی کردم و برش زدم. در گذشته همیشه فکر می‌کردم همه این کار را بهتر از من انجام می‌دهند و به همین دلیل می‌گذاشتم آنها این کار را بکنند. یا اگر سعی می‌کردم و گند می‌زدم یا حتی این دست و آن دست می‌کردم، یک نفر از راه می‌رسید و می‌گفت بده من، بگذار من آن را انجام دهم و چاقو را از دستم می‌گرفت. اما هالووین گذشته پسرانم جیمز و پیتر از من برای این کار دعوت کردند. آنها قبلاً کدوها را خریده بودند، روزنامه ها را پهن کرده بودند و اصرار می کردند که بیا این چاقو را بگیر، مال خودت را باید درست کنی. در آغاز ترس برم داشته بود. می دانستم که کدوی من به زیبایی مال آنها نمی شود، چون آنها به نحو حیرت انگیزی باهوش هستند. اما به هر حال این کار را کردم. به پاس اپرای توراندات اثر پوچینی، آن را به شیوه چینی درست کردم. خیلی خوب نشد، اما مال من بود. احساس آزادی و شادی می کردم. این حس شادی و موفقیت روز بعد بر کارم تأثیر گذاشت. هر بار که به آن فکر می کردم، لبخند شادی بر چهرم نقش می بست. حالا از آن موفقیت به عنوان استعاره‌ای برای چیزهای دیگر زندگیم استفاده می کنم. اخیراً وقتی اتفاقی افتاد که مرا از پای در آورد، یانین تصویر دختر کوچولویی را به من داد که یک کدوی گنده را می‌برد، در حالی که خنده‌ای روی صورت خودش و کدو نقش بسته است. آن را به یخچال خانه چسباندم و هر بار که می‌خواستم به کارهای طاقت فرسا بپردازم، به آن نگاه می‌کردم. تصویر به من می‌گفت از عهده‌اش برمی‌آیی و لذت بخش است. انتقال موفقیت. دوستم باب مکچسنی آن را روی هم چیدن می نامد. یعنی یک موفقیت اهرمی می شود برای موفقیت بعدی. یاد گرفتن کار با کامپیوتر زمانی که تازه وارد بازار شده بود به نویسندگی من کمک کرد. کسانی بودند که می گفتند هرگز نمی توانی آن را یاد بگیری، چون خیلی شهودی هستی. وقتی حالا به گذشته نگاه می کنم، می‌بینم که دوستم بیل هریسون خیلی کمک کرد و از این بابت مدیون او هستم. وقتی نمی‌توانستم کامپیوتر را وادار به انجام کار مورد نظرم کنم، بیل می‌گفت کامپیوتر فکر می‌کند چه کاری از او خواسته‌ای. بیل توضیح داد که هر وقت اشتباهی رخ می‌دهد، از نظر کامپیوتر درست است. بعدها شنیدم که این رویکرد را با عنوان پرزرق و برق همزاد پنداری موکد خطاب می کنند، که به معنای یکی شدن با دستگاهی است که قصد دارید کار با آن را یاد بگیرید، یعنی وارد ذهن آن شدن. خیلی از کسانی که استعداد فنی دارند در کار تعمیر دستگاه ها از این ابزار سری استفاده می کنند. نکته اینجاست که من بالاخره کار با کامپیوتر را یاد گرفتم و این کار باعث شد نویسنده ی تیزهوش‌تری شوم. نه به این خاطر که حالا می توانستم از یک فرهنگ لغت استفاده کنم، یا به این دلیل که تایپ کامپیوتری باعث سهولت کار می شد، بلکه چون اعتماد به نفسی که به خاطر توانایی تفکر پیدا کردم به کار خلاقم انتقال یافت. من آدم منطقی تری شدم و به افکارم سازماندهی بهتری دادم. ساختن یک استعاره. در ادامه با نمونه ای از روی هم چیدن آشنا می شوید که به زندگی یک انسان رنگ و بوی خاصی داده است. یکی از دوستان من با چنان اعتماد به نفسی دست به کارهای جدید می زند که یک بار از او پرسیدم این همه دل و جرأت را از کجا آورده است. آدنا توضیح داد که دلیل آن باید اتفاقی باشد که در جوانی برایش افتاد. او در تلویزیون دیده بود که کسی یک تک چرخ را می راند و فهمیده بود که توانایی انجام این کار خیلی باشکوه و مهم است. آن همه تعادل، آن همه زیبایی، آن همه آزادی و بی‌پروایی بدون فرمان، بدون محدودیت و آزاد. فردی که روی تک چرخ نشسته بود خیلی خوشحال و حتی راحت و طبیعی به نظر می رسید. به نظر می رسید کار ساده‌ای باشد. آدنا از دوچرخ فروشی نزدیک آلکی پونت یک تک چرخ کرایه کرد و تازه اینجا بود که فهمید این کار به آن سادگی هم که به نظر می رسد نیست. آدنا دائما از روی تک چرخ می افتاد. به تمرین ادامه داد و روز به روز بهتر شد. گوییم که هنوز هم کمی متزلزل و لرزان بود. اما سواریش آنقدر خوب شد که توانست والدینش را متقاعد کند اولین تک چرخ متعلق به خودش را به عنوان هدیه تولد برای او بخرند. حالا می توانست هر چقدر دلش می خواست تمرین کند. آدنا به زودی به اندازه مردی که در تلویزیون دیده بود ماهر و بی‌پروا شد. با تک چرخ تا کتابخانه، تا فروشگاه، در حالی که کیفی را نیز روی شانه خود انداخته بود تا کتاب‌ها و خاروبار را با خود به خانه بیاورد و بعد از مدرسه تا خانه دوستش نیز می‌رفت. به اندازه راه رفتن برایش طبیعی شده بود. فقط سریع‌تر و لذت بخش‌تر بود. از بادی که موقع رکاب زدن در موهایش می‌پیچید خوشش می‌آمد و از لبخند رهگذران و اشاره شاد بچه‌های کوچک وقتی از کنارشان رد می‌شد لذت می برد. از قدرت مانوری که داشت و از اینکه به سرعت روی آن می پرید و حرکت می کرد لذت می برد. اما در وهله نخست به خودش می بالید که توانسته کاری را انجام دهد که فکر نمی کرد قادر به انجام آن باشد. این کار تبدیل به نمادی شد برای انگیزه و توانایی او. وقتی آدنا سالها بعد مشغول فراگیری زبان فرانسه شده و سخت به زحمت افتاده بود، مادرش گفت دختری که توانست تک چرخ سوار شود، فرانسه هم می تواند یاد بگیرد. این حرف باعث شد پشتکار نشان دهد و به زودی چنان پیشرفتی در کلاس فرانسه داشت که معلم از او خواست به بچه های دیگر هم کمک کند. او به دنبال یک کار بعد از مدرسه بود، نقشی در یک تئاتر. و اون جمله به عنوان یک ترجیح بند و مایه دلگرمی دوباره به کمکش آمد. دختری که توانست تک چرخ سوار شود می تواند شغلی مثل این را به دست آورد. می تواند تست بدهد و انتخاب شود. می تواند بازی کند. می تواند هر کاری را بکند. حالا وقتی به یاد گذشته می افتد خندش می گیرد. بعد از مدتی موفقیت‌های مهمی که بر اساس آن کار بزرگ دوران کودکی به دست آورد می‌توانستند هر کدام محکی برای سنجیدن کارهای جدید باشند. اما او همیشه از همان موفقیت اول به عنوان یک ورد استفاده می‌کرد. و البته مواردی هم بود که دست به کاری بزند و موفق نشود. اما چندان توجهی به آنها نمی‌کرد. دختری که می تواند سوار تک چرخ شود می داند که قدرت انتخاب دارد. فرستادن بشر به کره ماه. مبارزه با گرسنگی جهانی چه ربطی به فرستادن بشر به کره ماه دارد؟ متخصصین فن بیان و خطابه به درستی خواهند گفت که این یک قیاس معل فارغ است. یعنی مقایسه دو کار که شباهت‌های اندک و تفاوت‌های بزرگی دارند. اما واقعیت این است که ما به عنوان یک کشور تا کنون بارها و بارها کارهای بزرگ دیگری را به خاطر آن گام کوچکی برای یک انسان جهشی بزرگ برای نوع بشر انجام داده ایم. کشوری که توانست انسان را به کره ماه بفرستد می تواند و بعد همگی راهی برای انجام آن کار پیدا کردیم. مهم نیست این رابطه چقدر ظریف و شکننده باشد. راندن تک چرخ چه ربطی به فرانسه حرف زدن دارد؟ رفتن به درون قفس توپزنی چه ربطی به آواز خواندن دارد؟ هیچ ربطی. و خیلی ربط ها. همین رابطه ی اسرارآمیز نیز میان نوشتن چیزها و اتفاق افتادن آنها وجود دارد. همزمانی بر تمام عرصه‌های زندگی شما تأثیر می‌گذارد. به زودی معجزه ها با چنان سرعتی اتفاق می افتند که حتی به سختی می توانید حساب آنها را نگه دارید. حالا نوبت شماست. فهرستی از موفقیت‌های خود در زندگی که به آنها خیلی می‌والید تهیه کنید. فرقی نمی‌کند مربوط به یک هفته پیش باشد یا دوران کودکی. بردن مسابقه نقاشی، شنا کردن طول استخر یا گرفتن ترفیع. از آن فهرست برای انتخاب نشانه و معیار شخصی خود استفاده کنید. یکی از آن کارها را که برای شما اهمیت خاصی دارد انتخاب کنید. همین امروز برای غلبه بر یکی از موانع دوران کودکی تلاش کنید. برای هالووین یک کدو برش بزنید. زدن توپ را یاد بگیرید. اسکیت سواری یاد بگیرید. ترجیح بند خود را بسازید. دختر، پسر، مرد یا زنی که توانست آن کار را بکند می تواند هر کار دیگری را هم انجام دهد. اگر تا کنون هدفی را نوشته و به آن جامعه عمل پوشانده اید، هدف سخت‌تری را بنویسید که به بخش دیگری از زندگی شما تعلق داشته یا دارد. اگر مثل مارک در رسیدن به یک هدف با مانع جدی روبرو شده اید، هدف دیگری را در زمینه کاملا متفاوت دنبال کنید تا اعتماد به نفس خود را به دست بیاورید. هیچ بعید نیست که در ازای پرداخت بهای یکی دو تا یا بیشتر به دست بیاورید. 13. تشکیل یک گروه. چه چیزی؟ تا کی؟ اگر در رسیدن به چیزی که در زندگی می‌خواهید جدی هستید، تصمیم قطعی بگیرید به عنوان راهی برای ترغیب خود و ارزیابی میزان پیشرفتی که داشته اید، به طور منظم با افراد همفکر ملاقات کنید. وقتی مجبور باشید تا زمان ملاقات بعدی تکالیف خاصی را انجام دهید، انگیزه بیشتری برای تکمیل کار پیدا می‌کنید. چنین گروهی در بهترین حالت شما را به حد نهایی توانتان می‌رساند و حتی وقتی افق دید شما محدود می‌شود، مقصد را به یادتان می‌آورد. گروه سیمور. الان سال هاست که از عضویت در گروه سیمور سود زیادی می‌برم. افراد گروه سیمور هفته یک بار صبح‌های جمعه در کافه ویواچی با هم ملاقات می‌کنند. ما دقیقاً رأس ساعت 8 صبح همدیگر را می‌بینیم. اعضای گروه همیشه وقت شناسند. آنها رأس زمان مقرر می‌رسند و آماده‌اند تا درباره کارهایی که در طول هفته انجام داده یا نداده‌اند گزارش بدهند. اعضای گروه خیلی دقت می‌کنند که فقط به کار بپردازند. برای وقت همدیگر ارزش قائل شوند و بر اساس همین دست کم به ندرت مسائل شخصی خود را مطرح کنند. البته ما سعی می‌کنیم که اینطور باشد. و نکته اینجاست که طرز کار گروه‌هایی از این دست بسته به میل شماست و اینکه در چه صورتی بهترین نتیجه را برایتان برمغان می‌آورد. اگر بخواهید گروهی شبیه به گروه ما تشکیل دهید، شاید بخواهید هر هفته دقیقاً در همان زمان همدیگر را ملاقات کنید و به هر نفر 15 دقیقه وقت بدهید تا درباره اهداف خود گزارش بدهد، بدون اینکه در این مدت کسی حرف او را قطع کند. شاید از یک نفر بخواهید وقت را نگه دارد تا کسی بیش از دیگران حرف نزند. بعد از اینکه همه از 15 دقیقه خود استفاده کردند، شاید لازم باشد برای جمع‌بندی و تعیین برنامه هفته بعد دوباره به هر نفر 10 دقیقه وقت بدهید و باز هم وقت را نگه دارید تا کسی بیش از آن حرف نزند. در این مورد هم می توانید به شیوه دیگری عمل کنید. چه از قبل قوانین معینی برای گروه خود داشته باشید و چه به مرور قوانین تازه‌ای وضع کنید، شرکت منظم در چنین جمع‌هایی می‌تواند راهنمای خوبی برای طی کردن مسیر گام به گام تحقق رویاها باشد. راز. گروه سیمور از آن نوع گروه‌های آزاد است که برای من بهترین کارایی را داشته، اما تصدیق می‌کنم که ما قدری غیرعادی هستیم. نخستین قراردادی که ما از آن تخطی می کنیم این است که گروه های از این دست معمولاً 4 تا 8 عضو دارند. راز این است، لطفاً آن را به کسی نگویید، که ما فقط 2 نفر هستیم، یانین و من. و از نظر ما این تعداد کافی است. به این ترتیب اگر یکی از ما دیر کند یا اصلاً سر قرار حاضر نشود که گاهی پیش آمده، فقط یک نفر ناراحت می شود. و آن یک نفر هم به دل نمی گیرد و آن را می بخشد چون خودش هم احتمالاً مدتی پیش تأخیر داشته یا فراموش کرده سر قرار حاضر شود. ما نسبت به هم خیلی شکیبا و صبوریم و اجازه می دهیم هر موضوعی که در برنامه نبوده مطرح شود. این روش برای ما مفید بوده. ما یاد گرفته ایم که چگونه کار سنگین را با تفریح ترکیب کنیم. یانین و من به این دلیل به جلساتی که با هم داریم نام گروه داده ایم که شما متوجه نشوید کلوپ ما فقط دو عضو دارد و آن را گروه سیمور نامیدیم تا به اندازه جلسات سرمایه گذاری مهم جلوه کند. البته جلسات ما هم نوعی جلسات سرمایه گذاری است، اما با این تفاوت که سهام آن دست خود ماست و سود سهام بیشتر از اکثر سرمایه گذاری های مشترک است. آرزوگری. صادقانه باور دارم که باربارا شر هم از کلوپ غیرعادی ما خرسند و راضی است. هرچند که او سازنده بسیاری از استانداردهایی است که ما هر هفته یا یک هفته در میان بسته به اینکه کی همدیگر را ببینیم آن را زیر پا می‌گذاریم. باربارا شر نویسنده کتاب جالب آرزوگری است و من سالها پیش یک دوره در کلاس‌های او شرکت کردم. شر توصیه می‌کند که به طور مرتب در جلسات گروه‌هایی که آنها را گروه‌های موفقیت می‌نامد شرکت کنیم و به یکدیگر برای جامعه عمل پوشاندن به رویاها کمک نماییم. از زمانی که در کلاس‌های انگیزه بخش شعر شرکت کردم تا کنون چندین و چند گروه موفقیت را تشکیل داده یا به آنها ملحق شده‌ام. تمام این گروه‌ها در زندگی من نقش مثبت ایفا کردند و از همه آنها سپاسگزارم. ساختار این گروه ها هرچه که بود تغییری در دو فرض بنیادی حادث نمی شد. 1. اگر مسیر درستی را انتخاب کرده باشید، تنها کاری که باید بکنید این است که به پیشروی خود ادامه دهید. 2. خوب است کسانی را در کنار خود داشته باشید که به شما ایمان داشته باشند و راهنمایی و ترغیبتان کنند. روش کار خیلی ساده است. هر هفته در یک دفتر کوچک خاطرات، اهداف کوچک مربوط به آن هفته را بنویسید. یعنی قطعی از یک پازل که در نهایت تصویر بزرگ را خواهد ساخت. من تا هفته بعد و بعد قول‌هایی را نیز که افراد دیگر می‌دهند در دفتر خود کپی کنید. این کار نه تنها تک تک شما را متعهد می‌کند، بلکه باید پاسخگو هم باشید. چه چیزی؟ تا کی؟ به عقیده من مهمترین سوالاتی که می توانید از فردی که در پیش برد یک پروژه هر پروژه‌ای جدیت دارد بپرسید عبارتند از 1. در گام بعد چه خواهی کرد؟ 2. تا کی آن را انجام خواهی داد؟ و سومین مؤلفه مهم عبارت است از اصل برگشتن و گزارش دادن. وقتی کسی خارج از گروه سیمور را نیز بخواهم حتی برای یک بار هم که شده ترغیب به عمل کنم، از این فرمول استفاده می کنم. و اغلب این جمله را نیز اضافه می کنم: وقتی انجامش دادی با من تماس بگیر. و این تماس همانطور که شعر نیز به آن اشاره می کند فقط یک تماس کاری است. اگر خواستی گپ بزنی تلفن را قطع کن و دوباره تماس بگیر. اخیراً با زن جوانی صحبت می کردم که آماده بود تا به هدف خود برسد. او به وضوح می دانست در گام بعد چه خواهد کرد. مالوصف خیلی یکی خورد وقتی بدون رو دروایسی از او پرسیدم: بسیار خوب، تا کی این کار را انجام خواهی داد؟ او با اشتیاق و اعتماد به نفس زیاد پاسخ داد: به زودی. او به خودش می بالید و لذا حتماً می توانید تصور کنید از جواب من چقدر متعجب شد. به زودی جواب من نیست. کی این کار را انجام خواهی داد؟ حالا کمی مردد شده بود. شنبه؟ فکر کنم تا شنبه بتوانم آن را انجام دهم. بسیار خوب. می توانی یک شنبه با من تماس بگیری و روی پیامگیر تلفنم پیغام بگذاری و انجام کار را اعلام کنی؟ و او هم این کار را کرد. وقتی برگشتن و گزارش دادن به شکلی توافقی و مثل جلسات منظم گروه سیمور به یک برنامه دائم تبدیل می شود، وام بعد، بعد از دادن گزارش، این است که نشانه را کمی جلو ببرید و از تمام اعضا بخواهید که به سوی میکرو هدف تازه شنا کنند. شما تقاضای بروشور کردید. بسیار خوب. آیا می توانید تا هفته بعد با رئیس گزینش تماس بگیرید و فرم ثبت نام را دریافت نمایید؟ تبریک عرض می کنم. شما گیتار کلاسیکی را که در آرزویش بودید به دست آوردید. هفته بعد چقدر برای درس گرفتن و تمرین وقت می گذارید؟ حواست به دونات باشد. مردی را می شناسم که تازه پدر شده و نامه برای پسر تازه به دنیا آمده خود نوشته است. بگذار بقیه دنیا نقش شخصیت منفی را بازی کنند. من می خواهم قهرمان تو باشم. گروه شما باید به شکلی بیچون و چرا از شما جانبداری کند. گروه هدف جای عشق سخت گیرانه یا اولتیماتوم دادن نیست. گروه هدف جایی است برای بحث و تبادل نظر میان افراد همسطح که مقصودی جز تشویق و ترغیب یکدیگر ندارند. نقشی که یانین برای من ایفا می کند نمونه خوبی است. او راحت و بی تکلف است و رفتاری مادرانه دارد. این رفتار او را دوست دارم. او برای هر گام کوچکی که برمی دارم تشویقم می کند. وقتی به نظر می رسد که تلاشم به جایی نمی رسد، یانین بلافاصله می گوید ببین چه کردی؟ بسیار خوب. پس کارهای الف، ب و پ را انجام ندادی. آنها را در فهرست کارهای هفته بعد می گذاریم. اما اصلا ناامید نشو. چون کارهای ت، س و جیم را انجام دادی که عالی بود. پدر عزیزم درسی به من داد که گاهی آن را فراموش می‌کنم. شعری که دوست داشت بخواند در واقع اثاره فلسفه او در زندگی بود. در حالی که در جاده زندگی سلانه سلانه پیش می‌روی، دوست من، هر هدفی که داری بدان حواست به دونات باشد، نه سوراخ وسط آن. یک گروه هدف خوب به جای اینکه بر آن چه نیست انگشت بگذارد، آنچه هست را تصدیق می‌کند. به این ترتیب می توانید ببینید که چگونه همه چیز با هم جور می شود. گام به گام. قدم های لرزان کودک تبدیل به گام هایی استوار می شوند. ذره، ذره، ذره. سوابق شغلی تهیه و پست شده است. اتاق زیر شیروانی تمیز شده. خانه آماده است که برای فروش گذاشته شود. جعبه های تفکیک کننده به خوبی دسته‌بندی شدند. تلفن ترسناک زده شده و موفقیت آمیز بوده. تا هفته بعد من هفته به هفته گام به گام کسب و کار تازه با موفقیت را افتاده. سفر انجام شده. زبان خارجی بهتر شده. وقتی با موفقیت از خط پایان عبور می کنید راه رفتن تبدیل به دو می شود و بی معطلی به دنبال پروژه بعدی می گردید. از عهده چالش برآمدن. وقتی میگویم یانین بی تکلف است، منظورم آسانگیر نیست. یانین توقع زیادی از من دارد و من هم به نوبه خودم کمک میکنم که مانع بالاتر برود. شما هم میتوانید همین کار را با گروه خودتان کنید. اعضای گروه سیمور اغلب همدیگر را وادار به فراتر رفتن از حال میکنند. رسیدن به جایی بالاتر از آنچه فکر میکنیم قادر به انجام آن هستیم. من همیشه نقشه هایی برای یانین دارم که در چارچوب زمان اختصاص داده شده غیر ممکن به نظر می رسد و او نیز به نوبه خود با جمله مورد علاقهش که آن را با لبخندی شیرین بیان می کند تا لحن خانم معلم سخت گیرانه را تعدیل کند، مرا ترغیب می کند تا انجام نشدنی را انجام دهم، طوری که انگار حقیقت محض را بیان می کند با ابروهای بالا رفته و در حالی که سرش را مادرانه بالا و پایین می‌برد می‌گوید تو از عهده‌اش برمی‌آیی. تأثیری که این جمله بر من می‌گذارد خیلی قوی است. یک آدم دیگر به من اعتماد دارد. چرا خودم نداشته باشم؟ ما به عقب برمی‌گردیم. هر چه جلسات گروهی تداوم بیشتری داشته باشد، نقش بیشتری می‌توانید در کمک به یکدیگر ایفا کنید. می توانید همدیگر را به یاد پیروزی های گذشته بیاندازید و آن را مبنایی برای پیروزی های آینده قرار دهید. دو سال پیش یانین و من با هم در مسابقه رمان نویسی در 3 روز شرکت کردیم که قبلا در داستان ران به آن اشاره کردم و در کتاب قلبتان را به روی کاغذ بیاورید نیز درباره آن حرف زدم. ما اغلب برای تقویت اراده و عزم یکدیگر به آن مسابقه اشاره می کنیم. دختری که توانست یک رمان را در عرض 3 روز بنویسد می تواند. شگرد دیگر این است که کارهای بزرگ را به بخشهای قابل کنترل خرد کنیم. یان این قصد داشت در مسابقه سالانه دوچرخه سواری در فاصله 200 مایلی سیاتل در پورتلند شرکت کند. دختری که توانست یک رمان را در عرض 3 روز بنویسد می تواند آن کار را انجام دهد. تنها کاری که باید بکند این است که تمرین را به بخش‌های قابل کنترل خرد کند و هر بار یکی از آنها را بنویسد. یانین می دانست که قادر است 10 مایل را در یک ضرب رکاب بزند. و درست نزدیک خانه او جاده رفت و برگشتی به سوارت پارک و بالعکس وجود داشت که 10 مایل بود. او را وادار کردم که آن مسیر را از حالا تا ملاقات بعدی من 7 بار رکاب بزند. 5 بار قابل قبول است و بیشتر از آن کاری فوق‌العاده. بسیار خوب. 50 مایل دوچرخه سواری تا هفته بعد. تلاش برای رسیدن به 70 مایل. او نوشت 50 مایل دوچرخه سواری هر بار 10 مایل تا هفته بعد. به این شکل خوب است. کار را در تکه های کوچک امکان پذیر می کند. این کارها وقت می برند. یانین و من الان 3 سال است که به طور مرتب با هم ملاقات می کنیم. در این فاصله من 4 یا 5 دفترچه خاطرات را پر کردم. از جمله 1 دفتر کوچک تذهیب شده از فلورانس. ملاقات امیلی در ایتالیا. یکی از اهداف من بود که به قسمت‌های قابل کنترل خرد شده بود. وقتی موارد هفتگی را در آن دفترها مرور می‌کنم، می‌بینم که چگونه تعهد به علاوه مسئولیت پذیری به یانین کمک کرد تا رمان تاریخی خود را نخست تمام کند و بعد به چاپ برساند. در آن مسابقه دوچرخه سواری 200 مایلی شرکت کند. یک مسافرت آخر هفته رمانتیک را به اتفاق شوهرش برنامه ریزی کند. برای یک دوره آموزشی حین خدمت درخواست بدهد و پذیرفته شود. عکس خود را در یک مسابقه ملی شرکت دهد و از 1 میلیونر برای چاپ 1 کتاب خاطرات برای دانش آموزان سال آخر خود کمک بگیرد. در مورد من، گروه سیمور باعث شد به یونان برگردم. مرا ترغیب کرد در موردی اقامه دعوا کنم و پیروز شوم. در استخدام کارمندان دفترم مرا راهنمایی کرد و باعث شد این کتاب را پیشنهاد بدهم و بنویسم. داستان به داستان، فصل به فصل. 1 فصل را نوشتن، 3 تا را ویرایش کردن، نمونه خانی، طراحی فهرست مطالب، ویرایش کردن تغییرات و وارد کردن، نوشتن فصلی جدید، ذره به ذره، و کتاب شکل گرفت که خود ادای احترامی است به گروه سیمور و انضباط کاری. آن دفترهای خاطرات برای من در حکم 1 گنج هستند. آنها به من نشان می دهند چه گام هایی را برداشتم که مرا به جایی که می خواستم رسانده است. دوباره و دوباره و دوباره. آنها به یاد من می آورند که به قول دوستم جان گارنر این کارها وقت می برند. آنها نشان می دهند که بعد از الهام اولیه چه عرق هایی ریخته شده. وقتی به علامت هایی نگاه می کنم که به نشانه انجام شدن کارهای هفتگی در کنار آنها زده شده، می توانم ببینم که چطور به اینجا رسیدم، چه پیروزی هایی داشتم و چگونه آجرهای این بنا به دقت روی هم چیده شده و سر جای خود قرار گرفتند. جلسات ما، چون یانین و من از آن لذت فوق‌العاده‌ای می بریم، شبیه جلسات کاری به نظر نمی رسند. ملوزم با حیرت به آن همه کاری نگاه می کنم که مستقیماً به واسطه این جلسات انجام شدند. موفقیت و رسیدن به هدف امری تدریجی است که معمولاً ما را غافلگیر می کند. مهم این است که کاری بکنیم، هر کاری که ما را پیش ببرد. رویا را در دستگاه فعالساز شبکه‌ای زنده نگه دارد، به نحوی که نسبت به نشانه ها حساس باشیم و شواهد را جمع‌آوری کنیم. از عهده این کار برمی آیید. قبل از اینکه متوجه شوید موفقیت از راه می رسد. چنان غرق پیروزی می شوید که شاید اصلا فراموش کنید زمانی فکر می کردید غیر ممکن است. حالا نوبت شماست. کتاب آرزوگری نوشته باربارا شر را بخوانید. گروهی را تشکیل دهید که به بهترین نحو آینه تمام نمای فعالیت شما باشد. برای انجام این کار روش درست و غلط وجود ندارد. در حالی که به تدریج به سوی هدف گام برمی دارید، همدیگر را تشویق کنید. هر هفته از همدیگر بپرسید. تا هفته دیگر برای نزدیک شدن به هدف خود چه خواهی کرد؟ آن را بنویسید و هفته بعد برگردید و گزارش دهید. قبل از آن که متوجه شوید چگونه اهداف قدیمی به تاریخ می پیوندند و شروع به تعیین اهدافی جدید می کنید، به هر قله‌ای که در آرزویش بودید صعود خواهید کرد و به جاهایی خواهید رسید که تصورش را هم نمی کردید. به من اعتماد کنید. از عهده‌اش برمی آیید.